منابع غذایی که آهن زیاد داره رو بیشتر مصرف بکنن، از قرص هایی که پزشک براشون تجویز کرده حتما استفاده بکنن برای درمان کمخونیشون تا کمخونیشون برطرف بشه. از طرف دیگه یواش یواش ورزش رو هم شروع کنن و از انجام ورزش غافل نشن. چرا میگم یواش یواش؟ چون نمیخوام از ورزش خسته بشن. به دلیل این کمخون هستن نمیخوام ورزش زده بشن. به همین دلیل میگم ورزش رو با شدت پایین استارت بکنن.
بله، خیلی ممنونم از شما. و پیام بعدی، امیر 28 ساله از کرج گفتن که کف پای صاف دارن و چه حرکت اصلاحی میتونه بهشون کمک کنه.
خب کف پای صاف که حالا این واقعا این موضوع دیگه اینقدر تخصصی هست که در چه لولی هست، از چه نوعی هست، کف پای صاف منعطف هست، کف پای صاف خدمت شما ارشد ساختاری هست و همیشگی، کار به این موارد نداریم. اما اگر افراد بخوان به تقویت عضلات کف پاشون بپردازن، میتونن چند تا تمرینی که من میگم رو انجام بدن. جمع کردن اسباب بازی، وسایل، یه سری پارچه هایی مثلا جورابتون رو روی زمین بندازید و با انگشتان پاتون جمع کنید بیارید بالا. این تمرین باعث انقباض عضلات کف پاتون میشه. راه رفتن روی یک لبه‌ای که باریک باشه و خیلی پهن نباشه. شما تصور کنید که مثلا یک لوله‌ای رو در نظر بگیرید، یک میله تقریبا قطوری رو در نظر بگیرید که فرد داره از روش راه میره. طبیعتاً برای حفظ تعادلش مجبور میشه که عضلات کف پاشو در حالت انقباض قرار بده و این هم میتونه تأثیر خوبی داشته باشه. تمرین بعدی، راه رفتن روی تیغه بیرونی پا یا لبه بیرونی پا که میتونه تمرین مؤثری باشه، و راه رفتن روی پنجه پا. این تمرین هم میتونه تمرین بسیار مؤثری باشه. البته من این توصیه رو بکنم برای دوستان عزیز که بهتره که کف پاتون رو به یک متخصص نشون بدید. چرا که ما بسیاری از افراد رو میبینیم که مثلا کف پای راستش با کف پای چپ متفاوته. کف پای راست مثلا مشکلی نداره، کف پای چپ مبتلا شده به پرونیشن، یا مثلا کف پاش صاف هست یا دچار چرخش به سمت داخل هست. یه همچین اصطلاحات و یه همچین ناهنجاری هایی رو ما در مردم داریم میبینیم. پس توصیه میکنیم که در مراکز طب ورزشی الان اسکن کف پا وجود داره. با گرفتن یه اسکن کف پا هم آگاهی شما میره بالا و هم آگاهی اون متخصص میره بالا که برای کدوم پا چه تمرین ویژه‌ای رو به شما بدن. البته من همونطوری که ایشون درخواست کردن چند تا تمرین عمومی رو برای مردم خدمتشون عرض کردم.
خیلی ممنونم از شما. و پیام بعدی، صادق خاکپور از شیراز، 33 ساله، وزن 78، قد 180. گفتن زمانی که شروع به دویدن میکنم مچ پای من خیلی زود پیچ میخوره و دستم هم از ناحیه کتف خسته میشه.
خب دردی که در ناحیه کتفشون هست ضعف عضلات فردی که در حال دویدن هست، خب باید وزن بدن خودش رو تحمل کنه. چون این عضلات ضعیفه و تحمل و قدرت تحمل و استقامتشون کم هست، زود خسته میشن. انجام تمرینات موضعی و استقامتی با وزن و دستگاه میتونه تحملشون رو ببره بالا و این مشکلشون رو برطرف بکنه. اما اینکه تعدد پیچ خوردنشون در مچ پا زیاد هست، توصیه من انجام تمرینات اصلاحی و تمرینات تقویتی برای موضع مچ پا هست، که البته قبل از اون من توصیه میکنم که حتما کف پاش مورد معاینه قرار بگیره. همونطوری که در سوال قبلی هم من صحبت کردم، این سوال هم به اون موضوع ربط داره که معاینه و ارزیابی اولیه میتونه ما رو بیشتر راهنمایی بکنه. اما تمریناتش همون تمریناتیه که دقایقی پیش من خدمت شما عرض کردم.
بله، خیلی ممنونم از شما. و پیام بعدی هم باز هم از شیراز، مجید مظفری 28 ساله، گفتن که شدیداً در زانوهام احساس درد دارم و کمی هم تورم.
خدمت شما عرض شود که ببینید، اولاً فردی که در سن 27 سالگی احساس درد داره و این خودش جای تأسف داره دوستان عزیز. و خیلی جالبه که اکثر افرادی که به ما پیامک میزنن میانگین سنیشون تو همین رنج 25 6 سال تا 30 ساله و همم درد دارن و خب این جای نگرانی داره. اما آرتروز ممکنه باشه. بعد به این نکته میرسیم که آرتروز که میگن که بیماری نیمه دوم زندگی، اما متاسفانه شیوه زندگی اینطوری شده که خیلی ها دوچار ممکنه آرتروز زودرس بشن، خیلی ها ممکنه دوچار التهاب مفصل بشن. خود بیتحرکی از یک طرف و از طرف دیگه همین فرد بیتحرک یه جا میخواد یک کار انفجاری انجام بده، مثلا از یه جا میخواد بپره یا شروع میکنه به کوه نوردی. از شنبه تا پنجشنبه تو اداره نشسته بیتحرکه، جمعه یک ورزش پرفشار مثل کوهنوردی انجام میده. این یه مثال بود، هزاران نمونه ممکنه از این موارد تو زندگی مردم وجود داشته باشه. من میخوام این رو موضوع رو بهش اشاره بکنم. خانم محمودوند، قضروف هایی که در مفصل وجود داره که از جنس قضروف هیالین هست، این قضروف تحت تأثیر دو عامل دچار التهاب میشه. یکی عامل بیتحرکی مثل اون کارمندی که از شنبه تا پنجشنبه نشسته دچار التهاب مفصل و قضروف میشه، یکی توسط پرتحرکی. پرتحرکی همون کوهنوردی جمعه هاست که عادت دارن مردم میرن، شاید بعد از 20 روز یک ماه اتفاقی براشون نیفته، ولی افرادی که همچین عاداتی دارن شک نکنن، این جمله من تو ذهنشون باشه، شک نکنن یک روزی دچار آسیب‌های شدید زانو، کمر و لگن میشن. همین شمایی که به ظاهر میگید ما برای تفریح یا ورزش جمعه ها میریم کوه، من توصیه میکنم که در طول هفته ورزش‌های مقاومتی انجام بدید، مفصل خودتون رو آماده کنید، جمعه به کوهنوردی هم بپردازید. پس من مخالف کوهنوردی جمعه هاتون نیستم، من میگم خودتون رو آماده کنید جمعه ها کوهنوردی یا دوچرخه سواری کنید. پیاده روی طولانی، کوهنوردی طولانی، دویدن طولانی، این چیزایی که شمایی که غیر ورزشکارید براتون مؤثر نیست. پس نتیجه گیری کنم، بی تحرکی و پر تحرکی، این دوتا عامل دردهایی که افرادی مثل این دوست عزیز 27 ساله دچار درد زانو میشن.
بله، خیلی ممنونم از شما آقای دکتر خوبی. ما حدود 3 دقیقه تا پایان این برنامه فرصت داریم و شما در ابتدای پاسخی که داشتید یه نکته خیلی مهم رو اشاره کردید، این که چرا اینقدر سن و سال افرادی که به ما پیام میدن کم هست برای مشکلاتی که دارن و چقدر برای بعضی از ناهنجاری ها یا بیماری ها واقعا این سن ها کم محسوب میشه. ما معمولا از بهتر زیستن و تطابق و سازگاری با سبک زندگی جدید صحبت میکنیم، اما شاید در حد حرف دیده بشه، ولی شاید معضلی که الان هر شخصی رو تهدید میکنه همین باشه، اینکه سبک زندگی ها واقعا هر سال داره با سال گذشته تغییر میکنه و اگر سازگاری پیدا نکنیم، خب در نهایت میشه اینکه ما میبینیم تمام پیامک های ما در یک رده سنی خیلی خیلی کم و جوان واقعا هستن.
آفرین خانم محمودوند، من از کلمه سازگاری شما وام میگیرم و بحثم رو آغاز میکنم و یواش یواش بحث رو میبندم، چون در پایان برنامه امروز هستیم. ببینید، ما در هر شرایطی که قرار بگیریم، بدن ما این توانایی رو داره که با اون شرایط سازگاری پیدا بکنه. ما وقتی که میریم توی ارتفاع، بدنمون با ارتفاع و با آب و هوای ارتفاع سازگاری پیدا میکنه. وقتی که در یک محیط بسیار گرم زندگی بکنیم، بدنمون سازگاری پیدا میکنه و یه سری پاسخهایی در بدن اتفاق میفته. وقتی که بی تحرک باشیم، بدن ما با بی تحرکی سازگار پیدا میکنه و این سازگاری ها باعث اتفاقات بد و بیماری ها میشه. اما سازگاری، قشنگترین سازگاری خانم محمودوند، سازگاری با ورزش هست. شما وقتی که کتاب‌های فیزیولوژی ورزش رو می‌خونید، می‌بینید که چه زیبایی‌ها و چه اتفاقات زیبایی می‌افته در اثر این سازگاری‌هایی که در عضلات، در هورمون‌ها، در قلب انسان‌ها، در مفاصل انسان‌ها، در تراکم استخوانی، چه سازگاری‌های زیبایی اتفاق می‌افته با ورزش. اگر مردم واقعاً آگاهی کامل داشته باشن از سازگاری در ورزش، مطمئن باشید اولین برنامه‌ای که در برنامه زندگیشون قرار میدن برنامه ورزشی خواهد بود. مردم، برید مزه ورزش رو بچشید.
بسیار عالی، متشکرم از شما آقای دکتر. تشکر میکنم از حضورتون، نکات مفیدی که اشاره کردید و با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم.
از همراهی شما عزیزان شنونده تا به این لحظه با مشاور سپاسگزارم. شاد و سلامت باشید. خدا نگهدار.
اینجا تهران، شبکه رادیویی ورزش.
سراسیمه و گیج و بیتا در آن
هرگز به آنچه دست نیافتنی نیست دل مبند، که آرزوی دراز عمر می دهد برباد. اینجا تهران، پخش شبکه رادیویی ورزش. چشمنداز. با نام و یاد خدا، با سلام و وقت بخیر خدمت شما همراهان همیشگی و صمیمی برنامه‌های شبکه رادیویی ورزش، به ویژه شما علاقه‌مندان به مجموعه برنامه‌های چشم‌انداز. امیدوارم که همیشه سلامت و موفق و پر افتخار باشید. اجازه بدید مقدمتاً خدمتون عرض کنم که ما در مجموعه برنامه‌های چشم‌انداز نگاه ویژه‌ای خواهیم داشت بر اتفاقات و رویدادهای روز ورزش کشور و تلاش خواهیم کرد که تحلیل و بررسی متفاوتی داشته باشیم بر این رویدادها. همونطور که مستظر هستید، رقابت‌های بازی‌های المپیک جوانان در بوینس آیرس آرژانتین برگزار شد و ما در رشته‌های رزمی تکواندو، کاراته و جودو در این بازی‌ها شرکت کردیم، که در واقع میشه گفتش که تکواندوکاهای ما بیشترین کمیت و کیفیت مدال رو از آن خودشون کردن، که البته من فکر میکنم کمیتشون به اندازه تعداد بچه های کاراته بوده، اما کیفیت مدال ها
هم در بخش پسران هم در بخش دختران خیلی خوب و قابل توجه بود. همونطور که مزذر هستید، ما در بخش پسران به دو مدال با ارزش طلا دست پیدا کردیم توسط علی اشکبریان و محمد علی خسروی، و در بخش دختران هم یک مدال طلا توسط خانم یلدا ولی نژاد و یک مدال نقره توسط خانم کیمیا همتی. خب این پیروزی ها و این مدال ها ما رو برون داشت که امروز در خدمت خانم ندا زاره، در واقع میشه گفت مدیر فنی تیم ملی دختران ما در این مسابقات باشیم، با ایشون ارتباط تلفنی برقرار کردیم و میخواییم از ایشون سوالاتی رو بپرسیم، با ایشون سوالاتی رو مطرح بکنیم در این رابطه. ضمن عرض سلام خدمت خانم ندا زاره، خدمتون وقت بخیر میگم و امیدوارم که با همت شما و سایر همکارانتون در این بخش ما شاهد موفقیت‌های بیشتری در رشته تکواندو و در بخش دختران و در سنین پایه باشیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، وقتتون بخیر، متشکرم.
خانم زاره، من میخواستم به عنوان اولین سوال این سوال رو باهاتون مطرح بکنم که به هر جهت ما تونستیم سهمیه کامل در بخش دختران و در بخش پسران بگیم، که ما امروز برنامه‌مون متمرکز هست فقط در بخش دختران. ما سه تا سهمیه کامل گرفتیم و خب دو تا مدال با ارزش هم به دست آوردیم. حالا من میخواستم از شما سوال بکنم که این تیم از شروع تا کسب مدال چه مسیری رو طی کرد تا تونستیم به این موفقیت در چارچوب بازی‌های المپیک جوانان آرژانتین به دست بیاریم؟
خواهش میکنم. این تیم از خرداد ماه
یعنی خرداد ماه 97
بله خرداد ماه 97 برای المپیک اردوهامون شروع کردیم. از ده خرداد به طور تقریبا میتونم بگم پشت سر هم به طور متوالی ما اردو داشتیم با استراتژی کوتاه و پشت سرم اردو داشتیم و یه اردوی مشترکم با تیم روسیه داشتیم که اونم تمرینای خوبی اونجا داشتیم تو کشور روسیه، تمرینام خوب بود و به بچهای روس و بلاروس و اینا هم تمرین داشتن بچه‌هامون و واقعا سعی کردیم آمادگیشون رو به 100% اوج خودشون، اوج موفقیت خود بازیکن‌ها برسونیم. تمام تلاشمون این بود که بخوام 100% آمادگیشون برسونم و فکر می‌کنم واقعا رسیدن، چون یکی از بازیکنان ممکن مدال نیاورد مهلا مومنزاده واقعا حقش خورده شد که همه جا دیگه تو سایت ها و توی فیلم ها شما ببینید یه ضربه مسلم ها چون با کره بازی داشت داور چیز نکرد، لحاظ نکرد ضربه صورت رو که 3 نمره داشت و باعث برنده شدن بازیکن ما میشد، تو راند آخر لحاظ نشد.
بله.
و دو بازیکن دیگه اونم که خانم یلدا و نژاد طلا و خانم کیمیا همتی هم نقره تو امتیاز طلایی بود، یعنی مساوی کرد امتیاز طلایی بازی رو، حالا به بچون فیلم میتونم بگم که واگذار کرد، یعنی کم از طلا نداشت مدالشون.
خب به هر جهت مسابقات تکواندو هم صحبت ثانیه ها و دهم ثانیه است که حالا به قول شما وقتی وارد راند طلایی میشن بچه‌ها باید بیشتر حواسشون رو جمع کنن و خب به هر جهت من فکر میکنم همین مسئله باعث بشه که بچه‌های ما یه تجربه بزرگی رو به دست بیارن در رابطه با مسابقات پیش رو. حالا من در مورد اردوی روسیه میخواستم بپرسم که شما تمرین مشترک داشتید، اشاره کردید که با تیم‌های روسیه و بلاروس هم اگه اشتباه نکنم سن پترزبورگ بوده این اردو، درست میگم؟
بله.
و آقای عبداللهی که ما در برنامه قبل باشون صحبت کردیم، ایشون گفتن که اردوی بسیار خوبی بوده، نظر شما چیه؟ آیا برای دختران ما هم این اردو مفید بود؟
بله بسیار مفید بود. روسیه تیم خیلی قوی تو تکواندو داره، هم تو بخش بانوان هم تو بخش آقایون، تمام ملی پوشاش و بچه های رنکینگ های دوش که اصلا نزدیک ملی پوش های اصلیش بودن تمامشون تو اردوی ما بودن. تیم بلاروس هم خوب بود، ولی خب تیم خود روسیه خیلی قویه.
بله.
خیلی قویه، با بچه ما پا می زدن، هم مبارزه می کردیم، صبح بعد از اون تمرین داشتیم اونجا و از فضای اونجا استفاده کردیم واسه تمرین های حوازی و دو میدانی و کلن خیلی خوب بود، خیلی استفاده کردیم و بعد از اونم توی تهران کشور خودمون تمرین داشتیم و ما اواخر تقریبا 2 هفته آخر تمرینمون شب می‌ذاشتیم به دلیل اختلاف ساعتی که با بوئنوس آیرس به آرژانتین داشتیم، ما 8 تا 10 شب مثلا تمرین داشتیم.
بله.
این سختیارم هم بچه‌ها به جون می‌خریدن، هم بالاخره کادر و مربی و که بالاخره ساعتمون می‌خواستیم بچه‌ها ساعتشون یه مقدار با اونجا آپدیت بشه که یه دفعه نرن ساعت تغییر کرد، یه دفعه خیلی تغییرشون نده.
بله. اجازه بدید من از زحمات خانم فاطمه سفرپورم تشکر بکنم. ایشون هم زحمات خیلی فراوانی کشیدن. دستیارای ایشون کی بودن خانم زاره؟
خانم سفرپور که واقعا خیلی شبانه روز تو اردو بودن و زحمت میکشیدن.
بله.
تمرینات و صبح بعد از ظهر هر روز بودن، حتی شب هم تو اردو میموندن. دستیار نداشتن، فقط یک ماه اول اردوی اول ما یه کمکی برای ما اومد، بعد از اون دیگه دستیار نداشت. من خودم بودم کنار ایشون که مدیر فنی بودم. بله. دوتایی با هم بودیم.
بله.
و ماه آخر هم از بدنساز خانم سلیمی استفاده کردیم تو ماه آخر برای یه مقدار تمرینات، حالا بخواییم دو بخش سرعتی اینا داشته باشیم، ولی در کل تو این چهار ماه ما دوتا با هم بودیم که مرتب با هم.
خانم زاره میدونید وجود مربی تغذیه و وجود یک روانشناس ورزشی در کنار تیم میتونه خیلی با ارزش باشه. ارزش اون حالا نسبت به مربی هایی که تکنیک و تاکتیک رو درس میدن یا مربی بدنسازی اگر بیشتر نباشه کمتر هم نیست. آیا شما از این دو مربی، از این نفراتی که این تخصص ها رو داشته باشن، هم تخصص در زمینه تغذیه هم در زمینه روانشناسی، استفاده میکردی در طول تمریناتتون؟
بله،
میشه بیشتر توضیح بفرمایید؟
ما با آقای دکتر واعظ حسینی که روانشناس ورزشی خیلی معروف و خیلی حاضقی هستن استفاده میکردیم.
بله.
هر هفته تو این چهار ماه هفته یک بار بچه ها میرفتن پیش ایشون و یک ساعت با روانشناسمون صحبت میکردن، در دلاشون رو میگفتن، مینوشتن براشون و به سیر برنامه ایشون رو توصیهاشون انجام میدادن، اگه برنامه بهشون بدن انجام میدادن. دکتر تغذیه هم بچه ما فقط خانم مهلا مومنزاده که وزنش بالا بود استفاده کردیم دو ماه آخر، که اونم خیلی خوب بود تو آوردن پایین آوردن وزن این بازیکنمون. اما خدا شکر کادرمون تکمیل بود، یعنی هم بدنساز هم روانشناس داشتیم هم دکتر تغذیه داشتیم. و من خودم کنار خانم سفرپور بودم، فکر نمی‌کنم چیزی کم و کس داشته بودیم.
خانم زاره به هر جهت شما یه دیدار تدارکاتی که خودتون هم اشاره کردید در روسیه داشتید، آیا این امکان وجود داشت برای شما یا برای فدراسیون تکواندو که بتونید یک دیدار تدارکاتی دیگه داشته باشید یا نه وقتتون این اجازه رو نمیداد؟
نه دیگه وقتمون واقعا هم وقتمون هم بالاخره بازیکن‌ها هم دیگه رو میشناسن، ارزیابی میکنن مربی ها بازیکن‌ها رو، صلاح هم نبود که بخوام دیدار تدارکات دیگه داشته باشیم. چون تیم روسیه بسیار میگم تیم قویه، حالا تو همه وقت پسرا قهرمان جهان شده، وقت دخترا هم اینطور مدالاش هم زیاده، تو همه مسابقات میره معمولا یا قهرمان میشه نایب قهرمان میشه. بهترین جایی بود که ما رفتیم حسابی استفادهمون رو از تمرینات با اونا بردیم، نیازی نبود تدارکات دیگه، چون وقتمون هم گرفته میشد.
خب شما بهتر از من میدونید که کره‌ای ها کلاس خاص خودشونو در تکواندو دارن، ما ایرانی ها مدرسه و کلاس خاصی در تکواندو بر خودمون داریم که متفاوت با کره‌ای ها هستش.
بله.
و به نظر من اغلب اوقات هم کلاس ما برتری داره بر کلاس کره‌ای ها. اروپایی ها به هر جهت از اونجایی که خب تحت لوای اتحادیه اروپا فعالیت میکنن، من فکر میکنم حالا کشورهایی مثل آلمان، انگلیس، اسپانیا، ایتالیا، اینها هم بتونن سبک و سیاق مشترکی داشته باشن. در مورد کشور روسیه که شما رفتید اونجا تمرین کردید، آیا کلاس تکواندوی اونها به کره‌ای ها بیشتر نزدیک بود یا به اروپایی‌ها یا نه اصلا سبک و سیاق خودشونو داشتن؟
تقریبا سبک و سیاق خودشون داشتن. تو بخش بان مثلا خب ما تمرین آقایان هم میدیدیم اونجا، تو بخش بانوان یه مقدار سبک و سیاق کره‌ای ها تمریناشون داشت.
بله.
من خیلی نمیپسندم خودم، چون کره‌ای ها فقط پرکاری اعتقاد دارن، تاکتیک و قلقگیری و اینی که ما یاد میدیم یاد ایرانی ها کار میکنیم که به فهم بازی کنیم به این بالا رو نداشتن، فقط مثلا پرکاری اعتقاد داشتن.
منظور شما از پرکاری چیه؟ یعنی فقط معتقدن که رو تکنیک باید تمرین کرد؟
آفرین، بله، یعنی فقط تکنیک، فقط بزن بزن بزن، یعنی یه حرکت اونسا اینقدر میدنه تا جا بندازه. ولی من خودم اصلا اعتقادی به این سبک تمرینی ندارم، چون من بگم باید تاکتیک رو بازیکن کار کنی که شگرد کار کنی که بازیکن هوش بازیش هم بره بالا، خلاقیت خودش هم بره بالا، یاد بگیره اگه تو چنان موقعیتی قرار گرفتی یه موقعیتی چه عکس العملی بخواد نشون بده. ما بیشتر تاکتیک کار میکردیم، قلقگیری کار میکردیم و توی ایران، ولی اون